This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل علیمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 26 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاهی از مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگوید سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشورت ایالات متحده آمریکا از ارسال ناظرانش به انتخابات پارلمانی روسیه خودداری کرد.
بر پایه اطلاعی که ما دسترس کرده ایم، این تصمیم با مشورت دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گرفته شد و در حقیقت جای شبهه نیست که آن در روابط ما با آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.
پوتین افزود هدف از این عمل غیر شرعی نشان دادن انتخابات پارلمانی 2 دکبر بود. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سبب خودداری از مراقبت انتخابات روسیه را همکاری ضعیف مقامات این کشور نامیده بودند. شرح پوتین زمانی به تب رسیده است که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان از تعقیب گردهمایی‌های مخالفین اظهار تشویش نمودند. آخری هفته گذشته مقامات روسیه گردی همایی های مخالفین لیبرال در شهرهای مسکو و سنکت پیتربورگ را پراکنده نموده، شمار زیادی مخالفین و رهبران آنها را بازداشت کردند. امروز در قصر سفید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش جدا جدا با هیئت‌های رهبران اسرائیل و فلسطین آمادگی‌ها به کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه را بحث می‌کند. نشست صلح 27 نوامبر در شهر آناپولیس ایالت مریلند دایر خواهد شد. در یک اظهاراتی که دیروز به تب رسید، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است او به حل نزاع اسرائیل و فلسطین، تشکیل دولت دموکراتی فلسطین و همزیستی و آسایشته این دولت با اسرائیل شخصا صادق است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کاندولیزا رئیس روز یکشنبه با وزیر کارهای خارجی اسرائیل خانم ציپی لیونی و سابق سروزیر فلسطینی احمد قورئی متن اظهارات مشترک جانبها را ارزیابی نمود. در کنفرانس آناپولیس بیش از 40 کشور عالم شرکت می‌ورزند. از جمله دشمن سرسخت اسرائیل سوریه هم ابراز داشته است که هیئتش را به کنفرانس صلح می‌فرستد. منصبداران آمریکایی می‌گویند هدف از برگزاری کنفرانس آغاز مذاکرات صلح و ختم نزاع 60 ساله اسرائیل و فلسطین است. سروزیر سربیا وایسلاف کوشتونیتسا میگوید کشورش ولایت کوسوو را به کسی تسلیم نخواهد کرد. امروز در عرفه دور نهایی مذاکرات مقام کوسوو در شهر بدن آستریا کوشتونیتسا چنین اظهارات پخش نمود. 10 دکبر مذاکرات باید به انجام رسد. بعد از آن میان روهای ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا به سازمان ملل متحد درباره نتیجه آن گزارش می‌دهند. رهبران کوسوو تهدید نمودند که بعد 10 دکبر آنها یک جانبه استقلال کوسوو را اعلان خواهند کرد. رهبری مخالفین حکومت پاکستان سابق سروزیر این کشور خانم بنظیر بھوتو میگوید او به تشکیل ائتلاف با سابق سروزیر پاکستان نواز شریف آماده است. امروز بھوتو اسناد شرکتش در انتخابات را به نهاد ناظر تسلیم نمود. این دفعه دویم است که بھوتو در یکی از حوزه ها نامزدیش را برای سبقت در انتخابات 8 ینور پیشبری کرد. بر پایه قانون های پاکستان یک نفر می تواند در یک چند حوزه انتخاباتی سبقت نماید. دیروز بعد 7 سال هجرت سابق سروزیر پاکستان نواز شریف به وطن برگشت. او تصمیم گرفته است امروز نامزدیش را برای سبقت در انتخابات پیشبری کند. دادستان کلی پاکستان جنرال ملک محمد قیوم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 29 نوامبر رهبری نظامی این کشور جنرال پرویز مشرف به حیث پرزیدنت ملکی پاکستان سوگند یاد می کند. به قول قیوم پیش از سوگند رئیس جمهوری مشرف از مقام رهبر ارتش پاکستان دست می کشد. جنرال مشرف سال 1999 در جریان یک تبدلات نظامی بدون خونریزی سری قدرت آمده است.
نگاهی بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نامه ما از این قرار است.
رئیس جمهور امریکا در آستانه کنفرانس صلح خاور میانه در آناپولیس امریکا با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات های علاحده انجام می دهد.
در روسیه روز انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد و با نزدیک آمدن انتخابات پارلمانی فشار با مخالفین سیاسی افزایش می یابد.
تحلیلگران تاجیک درباره انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان چی نظر دارند و دورنمای همکاری با این کشور را چی طرز ارزیابی می کنند؟
در انتخابات پارلمانی قرقیزستان 12 حزب سیاسی شرکت خواهند کرد.
سازمان های دفاع از حقوق صاحبکاران در ولایت سغدی تاجیکستان گفتند مانعها در ثبت نام شرکت های خصوصی تولیدات رشد اجتماعی و اقتصادی کشور را باز می دارد.
نرخ بنزین در تاجیکستان از مرز یک دلار گذشته است و آن بر راهکیروی مسافران نیز اثر گذاشته است.
نقاشان تاجیک در مسکو آثار نقاشی خود را در رابطه با 800مین سالگرد بزرگداشت مولانا رومی به نمایش گذاشته اند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه همون مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهد شد.
قرار است جورج بوش رئیس جمهوری امریکا در آستانه کنفرانس صلح خاور میانه که پگاه در آناپولیس امریکا برگزار می شود با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات های علاحده انجام دهد. این دو ملاقات در کاخ سفید برگزار می شود. در کنفرانس آناپولیس نمایندگان همه کشورهای عربی شرکت می کنند. روز یکشنبه جورج بوش گفت عزم راسخ دارد که بحران از 10 ساله قبل خاور میانه را حل کند. جزئیات بیشتر درباره آمادگی ها با کنفرانس صلح خاور میانه در آناپولیس در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
کنفرانس صلح خاور میانه روز 27 اکتبر در آناپولیس ایالت مریلند در همگی 1 ساعت راه از پایتخت آمریکا شهر واشنگتن با شرکت نمایندگان کشورهای زیادی دخیل در جریان صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها از جمله وزرای خارجه کشورهای عربی و همچنین فرستاده های گروه G8 اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد آغاز و کار میکند. نشست آناپولیس نخستین همایش صلح خاور میانه تحت نظر آمریکا در 7 سال اخیر محسوب شده، تامین حضور نمایندگان تقریبا همه کشورهای مهم عربی در این انجمن از موفقیت‌های دیپلمات‌های آمریکایی ارزیابی می‌شود که به خاطر جلب این کشورها خیلی پایفشاری کرده‌اند. در این میان به ویژه شرکت نمایندگان سوریه و عربستان سعودی قابل ملاحظه است و آن هم در حالی که طلبات پیشگذشته آن دو کشور شامل دستور کاری انجمن آناپولیس نشده است. عربستان سعودی میخواست در این همایش طرح پیشنهادی اریاد که بازگشت اسرائیل با مرزهای تا سال 1967 را تقاضا میکرد بررسی شود. سوریه بحث مسئله خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغالی تپههای جولان را طلب گذاشته بود. ایران که به آناپولیس دعوت نشده است، عربستان سعودی را به محض قصد شرکتش در این کنفرانس به بادی مذمت کشید. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد نقل قول میکند که در یک صحبت تلفنی با پادشاه سعودی عبدالله کشورهای عربی را از به تعبیر احمدی نژاد توطئه‌ها و فریبکاری‌های اسرائیل هشدار داده است. رئیس جمهور ایران با همتای سوریایی خود بشار اسد نیز در این رابطه گفتگوی تلفنی داشته است. با وجود موفقیت آمریکا در امر تامین شرکت کشورهای عربی در کنفرانس آناپولیس، هنوز روشن نیست که آیا از این همایش چی به دست خواهد آمد. هر دو جانب اسرائیل و فلسطینی ها در عرفه کنفرانس در این مورد محتاطانه صحبت می کنند و می گویند امیدشان بیشتر این است که نشست آناپولیس مسیر مذاکرات های بعدی صلح خاورمیانه را معلوم خواهد کرد. نبیل شعص مشاور ارشد رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت:
عودة الأضواء والاهتمام إلى القضية الفلسطينية
أول از همه جلب توجه به مسئله فلسطین مهمترین نتیجه است که می تواند از این مجلس در بیاید و با چنین نتیجه از این مجلس بازگشت بلافاصله به مذاکراتی که بر اصول تاکنون موافقت شده یعنی طور پرزیدنت بوش تاکید کرد قرارداد صلح عربستان و قراردادهای بین المللی سازمان ملل اساس یافته است. این امکان می دهد که ما حرکت رو نه از نقطه های خیلی اول بلکه نقاط توافقات علکی به دست آمده ادامه دهیم و از جمله توافقات کنفرانس مادرید و توافق در مورد صلح بر عوض سرزمین ها و امثال آن.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل مارک رگو نیز با رویترز حرفای تقریبا همسان زده است.
به فکر من امتحان آناپولیس تنها با برگزاری یک نشست خوب پایان نخواهد یافت بلکه باید دید که در چند هفته و چند ماهی بعد همایش آناپولیس چی اتفاقات رخ خواهد داد و ما امیدواریم که از این نشست با مکالمه تقویت گرفته بین اسرائیل و فلسطینی ها روی مسائل ریشه‌ای بیرون خواهیم آمد. ما امیدواریم که هر دو جانب به اجرای تعهدات خود در چوکات طرح خریطه راه صداقت نشان خواهند داد. فلسطینی ها باید علیه تروریسم و پدیده های امثال آن مبارزه برند و به نظر من ما همچنین شاهد عزم بیشتر جامعه بین المللی در امر حمایت از جریان صلح آشتی و مقابله با افرادگرایی خواهیم شد صرف نظر از اون که آنها در تهرانند و یا حماس که در غزه است.
یک سبب اصلی چنین امیدواری کمی جانبین وضعیت مشکل است که رهبران چی اسرائیل و چی تشکیلات خودگردان فلسطین در آن قرار دارند. ائتلاف حاکم در اسرائیل وابسته به دو حزب روزگارای است که مخالف هر نوع گذشت جدی در مقابل فلسطینی هایند. وضع محمود عباس نیز بهتر نیست. در حالی که سرزمین های فلسطینی در باریکه غزه تحت نظارت گروه حماس قرار دارند و این گروه کنفرانس آناپولیس را بایکوت کرده است، محمود عباس نیز مجبور است از هر نوع گذشتی که میتواند منجر به اختلاف بیشتر در صف فلسطینی ها شود خودداری ورزد. چون این صورت حال توانایی کنفرانس آناپولیس در امر پرداختن به مسائل جدی به مثل مسائل مرزی و امنیتی، سرنوشت شهرک‌های یهودی نشین و مقام بیت المقدس و تقدیر پناهندگان فلسطینی را زیر سوال می‌برد و اینها مسائلی میباشند که همه تلاش‌های قبلی جهت پایان دادن به نزاع 60 ساله خاورمیانه را زمین کرده بودند.
آمادگی ها به کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس امریکا.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شورای فدراسیون روسیه یا مجلس بالایی پارلمانی این کشور 2 مارس سال 2008 را روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلان کرده است. طبق قانون اساسی روسیه تنها مجلس بالایی پارلمانی این کشور حق دارد روز انتخابات را اعلان کند. تا حال برای پیشبری نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری گنادی زوگانوف، گریگوری یولینسکی، ولادیمیر ژیرینوفسکی، بوریس نمتسوف، میخائیل کاسیانوف، گاری کاسپاروف، ویکتور گراشنکا اظهار آمادگی کردند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم محمد رحیم سیدر در مسکو.
رئیس شورای فدراسیون روسیه سرگئی میرونوف روز دوشنبه اعلام کرد جلسه ویژه پلاته بالایی مجلس فدرالی 26 نوامبر با اتفاق آرا درباره برگزاری انتخابات رئیس جمهوری روسیه در تاریخ 2 ماه مارس سال 2008 تصمیم گرفت.
Прошу подготовиться к голосованию постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации. Идет голосование. Решение принято единогласно.
Сергей Миронов همچنین خبر داد مرکه انتخابات پرزیدنتی پس از نشر قرار شروع می شود و توضیح کرد در مطابقت با سرقانون روسیه اعلام زمان انتخابات پرزیدنتی حق شورای فدراسیا است. همزمان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه ولادیمیر چوروف اعلام کرد ثبت نام نامزدها از 12 دکبر شروع می شود. از نامزدهایی که از سوی حزب‌های پارلمانی پیشنهاد می شوند ضمانت پولی و جمع‌آوری امضای انتخاب کنندگان طلب نمی شود و اما آنه که خود را پیشنهاد میکند باید 2,000,000 امضای جانبدارانش را جمع نماید. برای برگزاری انتخابات پرزیدنتی در روسیه بیش از 5 میلیارد روبل اختصاص داده شده است. همچنین رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد اینکه پرزیدنت ولادیمیر پوتین در حال پیش از مهلت به استعفا رفتن در انتخابات پرزیدنتی روز 2 مارس شرکت کرده می تواند یا نه گفت نمی تواند.
نیت по закону, если должностное лицо, занимающее эту должность, уходит досрочно, то в этих выборах принимать участие не может.
ولادیمیر چوروف میگوید بنا به قانون شخصی منصبدار که این وظیفه یعنی مقام پرزیدنتی فدراسیون روسیه را اشغال میکند در صورت پیش از مهلت دست کشیدن از مقام خود در این انتخابات شرکت کرده نمیتواند. در حاشیه آمادگی به انتخابات پرزیدنتی در روسیه 8 نفر از جمله گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست، ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات، گاری کاسپاروف رئیس جبهه متحده شهروندی اعلام کردند برای دریافت کرسی رئیس جمهور تلاش میکنند. بنا به گزارشات مربوطه در روسیه فعلا 14 حزب فعالیت میکند و 11 تای آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی روز 2 دکبر سال روان راه یافتند و آن حزب هایی که در پارلمان نوین کرسی بیشتر دریافت میکنند شانس پیشنهاد نامزد خود به انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2008 را خواهند داشت. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اعلان روز انتخابات نوبتی ریاست جمهوری روسیه.
باز هم درباره انتخابات در روسیه، درباره انتخابات پارلمانی که قرار است 2 دکبر یعنی یکشنبه هفته آینده در این کشور برگزار شود و آمادگی به آن به مرحله نهایی خود نزدیک می شود. با نزدیک شدن روز انتخابات فشار مقامات رسمی و نیروهای مخالف افزایش می یابد. در جریان تظاهرات و رهپیمایی روز یکشنبه گذشته نیروهای مخالفین در شهر سن پترزبورگ، پلیس نمایندگان مخالفان از جمله رهبران بعضی از احزاب سیاسی مخالف را بازداشت کرد. از چنین رفتار مقامات روسیه، کمیسیون اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی انتقاد کردند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امریکا را متهم کرده است و گفته است که امریکا از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است تا ناظران خود را به انتخابات پارلمانی روسیه نفرستد. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا این ادعای روسیه را رد کرده است. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در رابطه با این موضوع جزئیات بیشتری دارد.
آخری هفته گذشته پلیس روسیه گردی همایی مخالفین حکومت این کشور را پراکنده نموده، شمار زیادی مخالفین حکومت من جمله رهبران حزب‌های لیبرال را بازداشت نمود. روز یکشنبه در میدان روبروی موزه ارمیتاژ شهر سنت پترزبورگ، پلیس مسلح با سپر و کلتک امکان نداد که مخالفین با شعارهای روسیه بدون پوتین رهپیمایی نمایند. چندین نفر لاتوکوب شدند. پلیس مدت سابق معاون سروزیر روسیه بوریس نمتسوف را هم بازداشت نموده بود. از احتمال دور نیست که نمتسوف در انتخابات پرزیدنتی ماه مارس داوطلب کرسی ریاست جمهوری روسیه شود. نمتسوف با اشاره به شماره بزرگ افسران پلیس گفت: ببینید آنها از ما میترسند. تعقیب مخالفین یک هفته پیش از انتخابات پارلمانی روسیه به وقوع پیوست. یک روز پیش از آن در مسکو نیز پلیس رهپیمایی مخالفین حکومت را پراکنده کرده، ده‌ها فعال جنبش‌های ضد حکومت و در بین آنها سابق قهرمان جهان در شطرنج بازی گاری کاسپاروف را به حبس گرفت. روز یکشنبه دادگاه مسکو حکم برآورد که کاسپاروف به مدت 5 روز از آزادی محروم شود.
دادگاه به خلاصه آمد که او را به مدت 5 روز حبس ماموری نماید. مهلت حبس از زمان بازداشت یعنی 24 نوامبر سال 2007 آغاز می‌یابد.
ولی کاسپاروف حکم دادگاه را ناعادلانه نامید. او گفت:
همه چیزی که شما حالا شنیدید دروغ محض است. شهادت شاهدان به هم مطابق نبود. این برنامه پوتین در عمل است.
سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کورمک گفت که واشنگتن از اصول سلطه‌جویانه مقامات روسیه در مقابل اعتراضگران و بازداشت رهبران آنها نگران است. پلیس زمان دست به عمل زد که در بین اعتراضگران
یک عده جوانان با پرچم‌های حزب من شده ناسیونال بلشویک‌ها بر راهپیمایی تخمیناً 100 عضو گروه یابلکا همراه شدند. پیروان یابلکا در دست گل‌های سفید داشتند. سخنگوی یابلکا یوگنی دیلندورف گفت که به فکر وی جوانان پرچم بردار اغواگران بودند که هدفشان سفید نمودن تعقیب گرد همایی بود. پلیس به داخل ازدحام مردمی در آمده بیش از 100 نفر و در بین آنها بریس نمتسوف و نیکیتا بیلیخ رهبران حزب اتحاد نیروهای راستگرا یا خود SPS را دستگیر نمود. بعدی بازپرسی کوتاه نمتسوف و بیلیخ رها شدند. اعتراضگر نینا بوربوروای 73 ساله میگوید پدر و مادر او را ستالین تعقیب کرده بود و حالا همان دوره تعقیب و دیکتاتوره احیا می شود. کرمل معرکه بزرگ را راه اندازی نموده است تا در انتخابات پارلمانی دوم دکبر حزب پوتین روسیه واحد یا خود یدینه روسیه پیروزی کامل به دست دارد. احتمال با این واسطه پوتین می خواهد بعد ماه می یعنی سر قدرت آمدن رئیس جمهور نو هم امور دولت را زیر نظارت داشته باشد. طبق کنستیتوسیای فعلی روسیه یک کس نمی تواند 3 دوره پی هم رئیس جمهور باشد. از سوی هم شاید کرمل باور دارد که با پیوست حزب روسیه واحد با پوتین حزب حاکم در قدرت باقی خواهد ماند. اما استانیسلاو بیلکوفسکی رئیس پژوهشگاه استراتژی ملی روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مقامات به خطا راه دادند. مقامات درک نمی کنند که سرچشمه پشتیبانی بزرگ از پوتین چیست. این نه به اصطلاح ریتینگ محبوبیت است و نه ارزیابی فعالیت های او. این تصدیق همان واقعیت است که پوتین عنعنه های سلطنتی را احیا نمود. او در چشم مردم هیچ کمبودی ندارد و مثل شاه بدون هیچ رقیب سیاسی حکم میراند. همچنان او مثل شاه است و صرف نظر از مخالفت و یا پشتیبانی سیاستهایش 70% مردم او را اعتراف میکند. اما این معنای آن را ندارد که این پشتیبانی به حزب روسیه واحد هم دخل دارد.
مثل استانیسلاو بیلکوفسکی کارشناسان مستقل با اشاره به تشویش های حلقه داخلی پرزیدنت پوتین در دوره انتخابات میگویند مقامات روسیه از تکرار رویدادهای شبیه انقلاب صدبرگی سال 2003 گرجستان و انقلاب نارنجی سال 2004 اوکراین در روسیه خوف دارند.
افزایش فشار مقامات رسمی روسیه به مخالفان سیاسی خود با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
روزهای اخیر رسانه‌های تاجیکستان از شروع انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق قلمرو ازبکستان و شبکه‌های برق رسانی آن خبرها نشر کردند. وزارت انرژی تاجیکستان این خبر را به بعضی رسانه‌های خبری تایید نیز کرده است. ولی مقامات شرکت برق تاجیک می‌گویند برای شروع انتقال برق از ترکمنستان به تاجیکستان هنوز فرصت است. جزئیات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه به رادیو صوفی.
مقامات شرکت برق تاجیک هم از سر و صداها در مورد شروع انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان را رد کرده میگویند هنوز مشکلات فنی در خطهای بلندشدت انتقال برق ازبکستان باقی است و در ضمن انتقال برق از طریق خطهای بلندشدت 500 کیلوولتی این کشور به تاجیکستان غیر قابل امکان است. رشید گلوف معاونی سرمهندسی شرکت برق تاجیک میگوید ترمیم شبکه‌های برقی در زیرستگاه قره‌قل ادامه دارد ولی می‌افزاید واردات برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های انتقال برق 220 کیلوولتی به تاجیکستان شروع شده است که این تنها آزمایش است و به نیازمندی‌های ساکنان به نیروی برق تأثیر ندارد.
همچنین آزمایشی زلال خط برقی 500 کیلوولت قطعی نیو قطعی برقی 220 کیلوولت قطعی یک یک نیم میلیون آماده استفاده است. کن اساساً حاضر وعده است که ممکن تا دهم دکبر کارهای تعمیری به اتمام رسند.
رشید گلوف معاونی سرمهندس شرکت برق تاجیک آقای گلوف می‌افزاید در صورت انتقال رسمی برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های بلندشدت 500 کیلوولتی در شبانه روز به تاجیکستان نه کمتر از 10 میلیون کیلووات ساعت برق وارد می‌شود و می‌گوید به دنبال این تأمین ساکنان به نیروی برق بهتر خواهد گشت. ولی این در حالی است که شرکت برق تاجیک با محدود کردن انتقال برق به ساکنان پایتخت کشور، رجای 5 ساعتی انتقال برق به ساکنان مناطق کشور را برقرار کرده است. زیرا تقریبا در دو هفته اخیر در برخی نواحی کشور به ساکنان کمتر از 2 ساعت در شبانه روز برق داده می شد. و معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک می گوید افزایش معیار انتقال برق به مناطق کشور با استفاده از ذخایر داخلی صورت گرفته است، یعنی جاری کردن محدودیت انتقال برق به ساکنان پایتخت و کارخانه هایی که ضروریت زیاد به برق ندارند و یا امکانی به دیگر انواع نیرو فعالیت کردن را دارند.
5 ساعت در یک شبانه روز نیروی برق به نواحی ها داده می شود. این در زیر نظارت رهبریت برق تاجیک است و ما بوارید اون در حوات پروژه انتقال شدن برق از ترکمنستان بعد از اون از مهم یانور باید ازبکستان و انتقال برق شروع نماید. هر سال ما با ازبکستان سازشنامه به امضا می رسانیم که ما فکرمون ازبکها در فصل پیرام زمستان با ما 600 میلیون نیروی برق انتقال میکنند. من نصیب شد اگر حتی اگریگاتی نیروی آبیستان تودا و کاردرآمدند.
رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک: با گفته آقای گلوف محدودیت انتقال برق به ساکنان پایتخت که فعلا در شبانه روز 6 ساعت کاهش داده شده است تا وارد شدن برق ترکمنستان به کشور و افزایش ذخایر برق ادامه خواهد کرد. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر و صداها درباره آغاز انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان و واقعیت در این باره.
قیمت بنزین در پایتخت تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا رفته، از مرز یک دلار آمریکایی یعنی از 3 سومانی و 45 درهم هم گذشته است. نرخ یک لیتر بنزینی نوعی 96 که روز پیش 2 سومانی و 90 درهم بود، اکنون به 3 سومانی و 60 درهم برابر شده است. قیمت بنزینی نوعی 98 بیشتر از نوعهای دیگری بنزین افزوده، هم اکنون یک لیتری آن به 3 سومانی و 70 درهم یا به 1 دلار و 10 سنت رسیده است. کارشناسان تخمین میزنند که در آینده بهای بنزین از 5 سومانی هم بالا خواهد رفت، یعنی از 1.5 دلار آمریکایی هم میگذرد. همکاری ما اسلمی مومنزاد در این باره از دوشنبه چنین گزارش فرستاده است.
قیمت بنزین در پایتخت تاجیکستان به طور بی‌سابقه افزوده، از 1 دلار آمریکایی هم بیشتر شد. نرخ 1 لیتر بنزین نوع 96 که روز پیش 2 سومانی و 90 درهم بود، اکنون به 3 سومانی و 60 درهم رسیده است. قیمت بنزین نوع 98 بیشتر از نوعهای دیگر بنزین افزوده، هم اکنون 1 لیتر آن به 3 سومانی و 70 درهم یا خود به 1 دلار و 10 سنت رسیده است. تاجران مواد سوخت افزودن قیمت بنزین را به کم وارد شدن آن به بازار تاجیکستان مربوط میکنند. عبدالله رحیموف، یک صاحبکار تاجیک که به تجارت بنزین مشغول است، میگوید شرکت روسی گازپروم که وارد کننده اساسی مواد سوخت به تاجیکستان است، انتقال بنزین را به کشور کم کرده است و در نتیجه سطح واردات بنزین به تاجیکستان پایین رفته، باعث به بالا روی قیمت بنزین شده است.
بنزین نیاوردن دیگه، پس پلین نشید اخی. این سودا همه خیلی چیزایی که اگر هم طرف نیاورن مثلا نفت اوجا قیمت شوه کو تو نفت جوش نگیره، بیزنسمن ها میترسن آوردن. بنزین کمی در نفت بازار پشتی چطور نیست، تو بسیار وارد نشوه نرخ ایره هیچ کفو آوردن نمیتونه.
و اما تا کنون اداره های دولتی کشور راجع به وضع پیش آمده هیچ گونه شرح و تفسیر نداده اند که سبب های اصلی بالا رفتن قیمت مواد سوخت در تاجیکستان به چی بستگی دارد. در همین حال کارشناسان سبب دیگری گران شدن قیمت بنزین را به افزودن قیمت نفت در بازار جهانی وابسته می دانند. محمد الله مشربوف، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید
محصولات اصلا از خارج مملکت وارد می شود. از همین روی هرچی سوشواری قیمت شود، همین قدر خراجات صاحبکاران زیاد می گردد. از همین روی اونها هم نرخ محصولاتشون زیاد می کنند.
شرکت نفترسان که به واردات مواد سوخت به کشور سر و کار دارد، حدس می زند که قیمت بنزین باز هم بالا می رود. اما بالا شدنی بهای بنزین الکی به گران شدنی راهکرای تاکسی ها سبب شده است. اگر قبلا از محله زرافشان دوشنبه که در یک گوشه پایتخت تاجیکستان واقع است و محله سخاوت که در کنار دیگر آن جای دارد، راهگیری تاکسی 15 سومانی بود، فعلا قیمت آن به 25 سومانی رسیده است. صادر بابایف یک راننده تاکسی میگوید که گرانشوی نرخ بنزین او را وادار میکند قیمت راهگیری را بلند کند.
البته این تاثیر میکند، دیگر ما مجبور میشیم راهگیری قیمت کنیم. ما برای همین زپراکو کور میکنیم، هم یک چیز ناچیزی میماند ماده تمام.
کارشناسان تأیید میکنند که افزایش قیمت بنزین و دنبال خود راهگیری نقلیات را بلند نموده به افزایش نرخ‌های مواد خوردنی باعث میشود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
و همکار دیگری ما شاهین روشن از ناحیه پنجکنت خبر میدهد که بنا به بالاروی نرخ بنزین در وادی زرافشان، قیمت راهگیری میکرو اوتوبوس های مسافربر و تاکسی ها در این ناحیه 20% افزایش یافته است که آن باعث نگرانی مردم این ناحیه گشته است.
بالاروی قیمت مواد سوخت و 20% گران شدن نرخ راهگیری میکرو اوتوبوس های داخلی شهری باعث نگرانی ساکنان ناحیه پنجکن گردیده است. کریم شهروف، یک تن از ساکنان شهر پنجکن، میگوید با آن معاش ناچیزی که میگیرند توان پرداخت راهگیری را ندارند.
سحر کته مشخص کنه یک پنج و درم دمست کنه که چور و پنج و دیگر میگرد اینو همهش بردن هفتاد درم شده است.
در همین حال رانندگان میکرو اوتوبوس توی پنج خط سیر داخلی شهری میگویند بنابر قیمت شوی نرخ بنزین در حال افزایش ندادن قیمت راهگیری آنها زیان شدید خواهند دید. یک تن از رانندگان آیدی این مشکلات پیش آمده گفت
همین پولی که ما پنج و درم چند هستیم، همین راهگیری که همین
با تایید رانندگان میکرو اوتوبوس در حال حاضر در پنج خط سیر داخلی شهری بیش از 300 میکرو اوتوبوس خصوصی مشغول به فعالیت میباشند. برای به این قضیه روشنی انداختن به مسئولین حکومت شهر مراجعه نمودیم، ولی آنها با آن که این مسئله در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد از شرح بیشتری آن خودداری نمودند. توهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
شنوندگان گرامی، بعد این طریق ما به نیمه دومی برنامه همون رسیدیم و یادآور می شویم که در قسمت دوم یا نیمه دوم این ساعت گزارش های زل را به شما پیشکش می کنیم.
تحلیلگران تاجیک درباره انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان چی نظر دارند و دورنمایی همکاری با این کشور را چی طرز ارزیابی می کنند؟
در انتخابات پارلمانی قرقیزستان 12 حزب سیاسی شرکت خواهند کرد.
سازمان‌های دفاع از حقوق صاحبکاران در ولایت سغد گفتند مانعها در ثبت نام شرکت‌های خصوصی تولیداتی رشد اجتماعی و اقتصادی کشور را باز می‌دارند.
و نقاشان تاجیک در مسکو آثار نقاشی خود را در رابطه با 800مین سالگرد بزرگداشت مولانا رومی را به نمایش گذاشتند.
شنوندگان گرامی، این مطالب بعدیش میدن یک ترانه پیشکش شما خواهد شد.
هر جا با یادت رو
عشق یک گردی قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه کی با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد باد عشق یک گردی قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه با کویت ها ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد هر جا با یاد تو چشمم برای تو فریاد میزنم من از خمید تو هر جا
شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. هیئت سفیران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به 3 ناحیه ولایت ختلان سفر کردند و هدف بازدید 3 روزه آنها آشنایی با مناطق جنوبی تاجیکستان و وضع اجتماعی و معیشی مردم این منطقه بود. همکارم فیروز برات درباره نتایج بازدید 3 روزه این هیئت چنین گزارش تهیه کرده است.
راینر میولر سفیر آلمان در جمهوری تاجیکستان ضمن بازدید سفیران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به نواحی شهر نو، قبادیان و نصیر خسرو ابراز داشت که موافق نشاندادهای رسمی و با در نظر داشت قیمت کنونی پخته در بازار جهانی، درآمد ناحیه‌ها تنها از انداز فروش پخته باید 4-5 مرتبه بیشتر از بودجه موجوده آنها باشد، اما در اصل بودجه فعلی عمومی ناحیه‌ها به مراتب کمتر از آنی بوده است که باید باشد. راینر میولر افزود پول‌هایی که باید از فایده پخته تکاری با بودجه نواحی وارد شوند چندان روشن نیست که با کجا می روند. در عکس حال با صرف درست این مبلغ ها حکومت های محلی می توانستند مستقیما ساحات گوناگون جامعه خود را که با مشکلات فراوان فرو رفتند مبلغ گذاری کنند. راینر میولر:
We saw that a lot of money is made in the cotton sector. Here in this district we saw that only from cotton harvest a value of $33 million is generated. So that is really a lot of money. Only nobody knows where this money goes to.
ما مشاهده کردیم که از پختکاری فایده زیاد به دست آوردن ممکن است. مخصوصا در این مناطق ما دیدیم که تنها از پختکاری در مجموع میتوان $33 میلیون به دست آورد. واقعا این پول زیاد است. ولی کسی نمیدوند که پولها کجایند. از این ساحت چنان پول زیاد به دست جمع می شود که در صورت مقصدناک استفاده کردن آنها می توان تمام ساحات به مبلغ گذاری محتاج را به واسطه دستگیری کرد.
If you used this money properly, you could do all the investments which are necessary to be done in this sector.
گریم لوتن سفیر بریتانیا و رهبری هیئت سفیران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت آنها با هدف شناسایی نزدیک با وضع اجتماعی و اقتصادی اهالی، ساحات کشاورزی و معین کردن سمت‌های منبعده مبلغ گذاری از 3 نواحی ولایت ختلان دیدن کردند. گریم لوتن افزود در جریان سفر معین شده است که سطح زندگی مردم در این مناطق خیلی پست بوده، ساکنان با مشکلات زیادی اجتماعی و اقتصادی روبرویند. سفیر بریتانیا افزود غالبا مهاجران داخلی در زمین‌های زندگی می‌کنند که برای کشت و کار ناموفق و با آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند. گریم لوتن:
I very much hope that the European Commission will decide to spend some of its project money on behalf of member states in areas like Nosiri Krusel. But I think we've also been struck by the enormous challenges in the cotton sector in these areas. And one thing that has really come over to us is the extent to which people feel imprisoned by the cotton sector.
ما امید داریم که کمیسیون اروپا بعضی از مبلغ‌هایی را که از جانب عضو اتحادیه اروپا انتقال داده می‌شود در همین منطقه استفاده نماید. همچنان ما در این سفر با دشواری و مشکلات سوهای پختکاری شناس شدیم. در طول 3 روز ما با آدمان زیاد ملاقات و صحبت ها داشتیم و درک کردیم که به مردم انتخابی کمی کار داده شده است و آنها ناچار به پختکاری رو می آورند. اصلا آنها پابند شرطنامه های شدند که نه به خودی آنها بلکه به شرکت های سرمایه گذار فایده می آورند. برنامه های زیادی که از جانب اتحاد اروپا مبلغ گذاری می شود اصلا به اصلاحات زمین، فهمانیدن حقوق های خواجگی های دهقانی و خصوص حقوق استفاده بری زمین و امثال اینها روانه شده است.
به خاطر عملی نمودن برنامه های استراتژی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی در سالهای 2007 و 2013 750 هزار یورو جدا شده است که از آن 66 میلیون یورو تنها برای راه اندازی لایحه های مختلف در داخل تاجیکستان استفاده خواهد شد. مارک فومگالی، مشاور اوید به مسائل سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت مبلغ های مذکور برای کمک اجتماعی تکنیکی، کار با حکومت و کاهش فقر، رشد دموکراسی و حفظ حقوق انسان در کشور روانه شدند. او می‌افزاید شروع از سال 1992 تا به امروز اتحادیه اروپا به تاجیکستان حدود 500 هزار یورو کمک کرده است و با عملی نمودن برنامه های جدید اتحادیه اروپا می‌خواهد نقش خود را در منطقه بهتر و بیشتر نماید.
نتیجه های بازدیدی 3 روزه نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مناطق جنوبی تاجیکستان در گزارش همکاری ما فیروز براد در دوشنبه.
در قرغیزستان بعد از آن که کمیسیون مرکزی انتخاباتی 5 حزب سیاسی دیگر را برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرد، شماره حزب‌های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی به 12 عدد رسید. در این کشور 16 دکبر انتخابات زودرس پارلمانی برگزار می شود. آیا همه این احزاب از امکان موجوده برای شرکت در انتخابات راضی اند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما میراسرار فرغانی در بیشکک.
کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان اعلام کرد که نامزدهای 12 حزب سیاسی این کشور حق شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را به دست آوردند. گفته می شود از این لحاظ نامزدهای پیشبری کرده حزب های اقجال، توران، ارکن قرغیزستان، حزب سوسیال دموکرات و حزب کمونیستان قرغیزستان که در این فهرست قرار دارند می توانند از 26 نوامبر با ترغیب برنامه های پیش از انتخابات شروع نمایند. جلدز غفاراوه نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که 10 احزاب باقی مانده از حق شرکت در انتخابات پیش از وقت پارلمانی محروم کرده شدند.
تیسیزدیک بولدو دویلویم اون پارتیاغا منا ازر قطو دونت پیغالدو.
با گفته خانم غفاراوه واقعا یک وضعیت بسیار ناهنجار روی کار آمد، ولی در این مورد نمایندگان همین احزاب که نتوانستند سندهای لازمه را به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کنند نیز گناهکارند. اما ایده از احزاب سیاسی قبل از بررسی کمیسیون مرکزی انتخابات از شرکت در انتخابات قریب الوقوع با اختیار خود دست کشیدند. عاقل‌بک سریف یک عضو دیگر کمیسیون مرکزی انتخابات فقط محدود بودن امکانات‌های جسمانی و مالی این احزاب سیاسی را دلیل اساسی دست کشیدن این احزاب از شرکت در انتخابات ارزیابی کرد و افزود که این تصمیم آنها تصمیمی درست و عاقلانه میباشد. اما حزب وطن که گفته می شود اعضای بیشتری آن را ازبک تباران منطقه جنوب قرغیزستان تشکیل می کنند، قرار کمیسیون مرکزی انتخابات را قرار غیر عادلانه خواند. از جمله قادرجان باطیروف، یکی از پیشوایان این حزب، روز دوشنبه طی یک نشست خبری در بیشکک گفت:
"ازم سوزم اخرگه دارد کارسوب چه سنتز بوکم که دقیقه کلترش بطالده بلرچ."
با گفته قادرجان باطیروف، کمیسیون مرکزی انتخابات فقط تحت تاثیر حکومت آنها را از حق شرکت در انتخابات قریب الوقوع محروم نمود. موصوف افسود زیرا در کاخ سفید از آنها بارها تقاضا گردیده بود که به حزب اقجال پیوندند، ولی آنها تصمیم خود را دور نکردند و تلاش داشتند که در انتخابات پارلمانی مستقلانه شرکت کنند. دپوتات سابق پارلمان داوران صابر که در همین حال از حزب وطن نمایندگی میکند اعلام داشت که کمیسیون مرکزی انتخابات را به دادگاه خواهند کشید. داوران صابرو گفت که برابر عرض وجود نمودن حزب وطن بعضی دستاندرکاران حکومت به هراس افتیدند و گمان کردند که حزب آنها تمام ازبک تباران قسمت جنوب کشورش را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. و افسود ولی از حق شرکت در انتخابات پارلمانی محروم کردن حزب وطن فقط از حزب اقجال وابسته نیست.
سوسیال دموکرات‌لار سوندی لیکاواتکنی سوینیب شو رودینی نیز رجیستریدن دیگن نما بلان قانچا چیکیشیب سوینیب یوریشتی.
با تاکید دپوتاتی سابق پارلمان وای با اطمینان گفتند است که حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان نیز با کمیسیون مرکزی انتخابات فشار زیاد آورده است و گفت از این لحاظ حزب وطن از حق شرکت در انتخابات محروم کرده شد. در اواخر ماه اکتبر سال روان 50 حزب سیاسی قرغیزستان خواهش شرکت در انتخابات پارلمانی پیش از وقت را داشت، اما اکثریت آن اعلام نمود که به حزب اقجار میپیوندد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شرایط شرکت احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی قرغیزستان.
آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان نیز ادامه دارد. مقامات این کشور از نهادهای زیردخلی کشورهای جهان دعوت کردند که برای نظارت بر جریان انتخابات ناظرین خود را به ازبکستان بفرستند. اخیراً این کشور از کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان نیز دعوت کرد تا ناظران تاجیکستان به ازبکستان بروند. نهاد انتخاباتی تاجیکستان دعوت ازبکستان را دلیل روابط حسنه نهادهای انتخاباتی و خود همسایه کشورها خوانده است. اما کارشناسان گفتند تا زمانی در قدرت باقی ماندن اسلام کریموف رئیس جمهوری کنونی ازبکستان، بهبود روابط دو کشور کار است دشوار. ازبکستان با یک سلسله طرح‌های انرژی و سیاست‌های حکومت امام علی رحمان در تاجیکستان راضی نیست. این موضوع را فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی، در دوشنبه پیگیری کرده است.
مقامات ازبکستان طریق یک نامه خواستار شرکت ناظران کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شدند. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت مرزا علی بولتویف رئیس این نهاد و باز دو نفر دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان من حیث ناظر بین المللی شرکت خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان 23 دکبر سال روان برگزار می‌گردد و نمایندگان تاجیکستان من جمله در هیئت ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع نیز شرکت می‌کنند. آقای داداجانوف گفت:
حاضر در مثال اگر ازبکستان گریم، آن چیزی که طلبات هایی که میاری که از طرف صدرت های جهانی مایان شده است، بطرگی آنها هم رعایت کرده شده است. در عین زمان در همسایه ما خودی بنا ازبکستان بنا حاضر بمون دروی که به ما آوردن از طرف سفارت ازبکستان در تاجیکستان بوده، 6 نامزد پیشنهاد شده است، 4 تا آنها علکه به قید گرفته شده گشتند به مقام پرزیدنت. این چیزا از آن دلالت میتید که آن معیارهایی که جهانی طلبات هست پیش با کرده شده است.
رئیس دفتر کمیسیون انتخابات تاجیکستان دعوت کشور ازبکستان را دلیل بهبود روابط با کشور همسایه خواند، اما کارشناسان بر آن نظرند که نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و به خصوص به بحث سر قدرت ماندن اسلام کریموف رئیس جمهور فعلی این کشور، بهبود یافتن روابط با تاجیکستان را تحت سوال می‌گذارد. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی می‌گوید کاهش و یا بهبود یافتن روابط ازبکستان و تاجیکستان تنها به دو سرور این دو کشور مربوط است.
در صورت مین بعد در سر قدرت سیاسی ماندن اسلام کریموف، در مناسبت میان تاجیکستان و ازبکستان یگان تحولات جدی انتظار شدن غیر امکان است، زیرا که مشکلی تاجیکستان و ازبکستان بیشتر از دو نفر وابستگی دارد، پرزیدنت رحمانوف و پرزیدنت کریموف.
کاهش روابط تاشکند دوشنبه به دوران جنگ شهروندی تاجیکستان راست می آید. حکومت فعلی تاجیکستان سیاستهایش را مستقلانه و بدون مشارکت فعال تاشکند پیاده کرد که این حال نارضایتی اخیری را افزون ساخت. بعد هجوم حرکت اسلامی ازبکستان در سال 2000 به این کشور، تاشکند مرزهایش را مینکاری کرد و رژیم روادید را به شمول تاجیکستان برای ترکمنستان نیز جاری نمود. کاهش روابط تاشکند دوشنبه به خصوص بعد مخالفت ازبکستان به پروژه های انرژی تاجیکستان از قبیل نیروگاه های راغان و زرافشان برملا شده است. این همه در حال است که مقامات عالی دو کشور همیشه از دوستی چندین عصری دو کشور حرف می زنند و در مسائل کلی از قبیل مبارزه علیه تروریسم، تندگرایی قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایات متشکل موقعی همسان دارند.
فرهاد میلاد و پیشبینی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان و دورنمای همکاری های این کشور با تاجیکستان.
فیلیپو د دانیلی، دانشجوی یکی از دانشگاه های بریتانیا که به عنوان کارشناس رشته مواد مخدر در مرکز سازمان امنیت و همکاری های اروپا فعالیت دارد، در دوشنبه راجع به وضع مواد مخدر در آسیای مرکزی سخنرانی کرد. در پایان این سخنرانی آقای دانیلی با همکاری ما کیومرسی عطا هم صحبت شد. حالا کیومرس در استودیو در نزد من نشسته است و من از اون نکات اصلی این صحبت را پرسان می شوم. خوب کیومرس، مرحمت، سخن به شما.
تشکر سفرگل. البته صحبت ما با آقای فیلیپو دی دانیلی که یکی از نخستین پژوهشگران وضع قاچاق مواد مخدر در منطقه و از جمله در تاجیکستان دانسته می شد چندان طولانی هم نبود، اما در صحبت با آقای فیلیپو روشن شد که وی طول 8 ماه اخیر به مانیتورینگ یا تحقیق وضع قاچاق مواد مخدر در کشور ما مشغول بود است. و گفت که شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان اصلا بازار گروه های مشغول به قاچاق مواد مخدر در منطقه را گرم کرده است و این کشور یعنی تاجیکستان را به یک راهی گویی یا بخف انتقال مواد مخدر افغانستان به کشورهای دیگر از جمله روسیه تبدیل داده است. آقای فیلیپو همچنین در صحبت خود به من تأکید کرد که امروز هم در کشورهای منطقه از جمله در تاجیکستان افراد هم در دستگاه های حکومتی فعالیت میکنند و کار میکنند که توسعه قاچاق مواد مخدر به گفته آقای فیلیپو به سودی آنها بوده است. و این پژوهشگر همچنین معتقد است که قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان اقتصاد سیاه را از یک سو رشد می‌دهد و به گفته او بازداشت صدها نفر تاجیکستانی ها هم در داخل کشور و هم در خارج آن دلیل آن است که قاچاق مواد مخدر به یک تجارت یعنی تجارت همگانی گویا که تبدیل شده است. به این معنی آقای فیلیپو گفت که این پژوهش آخرین او نیست و او پژوهش های منبعی خودش را باز هم درباره وضع قاچاق مواد مخدر و راه‌های دیگر مبارزه با این قاچاق مواد مخدر را در تاجیکستان ادامه خواهد داد.
خب تشکر کیومرس و شنوندگان عزیز، صحبت مفصلی همکاری ما کیومرسی اتو را با فیلیپو دانیلی در ساعت دومی برنامه ما خواهید شنید.
شنوندگان گرامی، برنامه خبری مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سازمان های دفاع از حقوق صاحبکاران در ولایت سغد گفتند پیش آوردن مانعه ها در ثبت نام شرکت های خصوصی تولیدات رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را باز می دارد. کارشناسان گفتند قانون‌های این کشور درباره صاحبکاری خیلی پیچیده و گاه‌ها ماده‌های آن با هم ضد و نقیضند. از خوجند در این باره همکاری ما معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
به عقیده مسئولین سازمان‌های دفاع از حقوق صاحبکاران در استان سغد، ثبت نام کارخانه و تشکیلات‌ها و دریافت اجازه‌نامه فعالیت در تاجیکستان یک کار مرکب، گران ارزش و دور و دراز می‌باشد. آنها این عوامل را از علتهای اصلی از رشد بازدارنده بخشهای صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان می خوانند. شهرت رحمتبایف عضو اتحاد صاحبکاران سغد می گوید قانونهای ثبت نام و اجازه نامدهی به کارخانه و تشکیلاتها در تاجیکستان پیچیده و در موارد به یک دیگر ضد و نقیض بوده، در آنها مکانیزم ثبت نام اشخاص حقوقی مشخص کرده نشده است. شهرت رحمتبایف می افزاید
سونی مبلغ های دولتی صرف می شوند اکثر وقت سبب اون که ارگان های دولتی که با این کار وابستند اونها سری وقت وظیفه خود را اجرا نمی کنند.
شهرت رحمتبایف عضو اتحاد صاحبکاران سغد می گوید به علت مشکل ثبت نام به حیث شخصی حقوقی تعداد زیاد صاحبکاران در تاجیکستان به حیث اندازه‌سپارنده عادی کار و تجارت می کنند. یک پژوهش بانک جهانی در سال 2006 میلادی تاجیکستان را در مورد شرایط راه اندازی صاحبکاری در میان 175 کشور جهان در جای 133 قرار داده است. از روی نتیجه های پژوهش مذکور در تاجیکستان یک صاحبکار برای ثبت نام کارخانه یا مؤسسه‌اش 14 مرحله را در اداره های دولتی پسی سر و 67 روز صرف می کند. و این در حال است که وی برای ثبت نام کارخانه خرد یا میانه خود بیش از 8,500 سامانی با راه های قانونی به خرج می دهد. انور یعقوبوف سربر اداره آید به سرمایه گذاری و مالکیت دولتی در حکومت سغد به این که در تاجیکستان راه اندازی فعالیت صاحبکاری با ثبت نام در اداره های دولتی یک کار مرکب و مبلغ و زحمت طلب می باشد موافق است. از نگاه آقای یعقوبوف به خاطر رشد بخش صاحبکاری در تاجیکستان مشکل صاحبکاران را به خصوص در مرحله ثبت نام و گرفتن اجازه نامه با راه تکمیل و تنظیم قانون ها
برطرف کردن ضرور است.
تکلیف ها شد که دایر با تشکیلی در آینده به قدیری دولتی از طرف یک تشکیلات دارن که یک مقامات دولتی یا اینکه طریقی تشکیلی پلاته های به قدیری یا اینکه گوییم طریقی استفاده یک دری علایده یا اینکه در یک مقامات جایگیر کردن همه نمایندگان مقامات هایی که به قید میکنند با یک مقصد با اون مقصدی که برای آغاز کردن کاری صاحب کاری وقتی طولانی نگذرد خرچ های زیاد نشود.
اما محمود دادوبایف سرور تلویزیون بحری تاجیک در قیرقوم میگوید در راه دریافت اجازه‌نامه فعالیت به خصوص رسانه‌های الکترونی، رادیو و تلویزیون‌های مستقل تاجیکستان به مشکل و مانع‌های زیادی مصنوعی روبرویند.
نظری کارشناسان ولایت سوغ درباره زمینه‌های قانونی فعالیت صاحبکاری و پیچیدگی‌های آن.
در شهر مسکو نمایشگاه بین‌المللی آثار نقاشی دو هنرمند تاجیک ادامه دارد. این نمایشگاه زیر نام جهانی من از 25 تا 27 نوامبر برگزار می شود و دو نقاش تاجیک آثار خود را به بزرگداشت 800 سالگرد مولانا جلال الدین رومی اختصاص دادند. در نمایشگاه هنرمندان روس و نمایندگان کشورهای کرانه بالتیک شرکت دارند.
نقاشان تاجیک با نظرداشت جهانی معنوی شاعر و شرایط زمان زیست مولانا جلال الدین و با الهام از غزلیات و تابلوهای آفریده خود را در نمایشگاه گذاشتند. در گفتگوی از رحیم رحیموف یکی از مؤلفان تابلوهای رومی پرسیدم که آثار نمایشی آنها چطور به این نمایشگاه آمده است.
عموما ما موهای مای همین مسکو آمدیم با دستگیری یک دو رفیق ما تکلیف کردن گفتن همینجا بیایتون کار کنین. بعد ما وقتی که اومدیم برای گفتن که ماهی همین نویبر در مسکو باید یک 20 صفحه گذارد و اون 20 صفحه اصلا بخشیده به بزرگداشت رومی صوفیزم و وابسته به همین چیزها مسئله های میستیکی پیشنهاد کرده میشن با نام الکیمیا گفتن. بعد یک جورنال ما بدادن. بعد ما هم گرفتیم گفتیم که یک چیز باید پیشنهاد کنیم حتما و اون چیز باید از آثار دامن رومی و ما در حاشیه غزل مشهورشان که میگفتن دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر از دی بودد ملولم و انسانم آرزوی گرفتیم و کار تشکیل کردیم. پناه نقش مانومنتالی 6 ماه از بلاش کار کردیم و امروز مرزی تماشای برادرها رو گذاشتیم. این وی صفحه بین‌خلقی هست.
و شما از همین نمایشگاه با ما صحبت میکنید؟
حاضر همین نمایشگاه با شما صحبت کردیم.
آدمان آمد و رفت دارند و با این آثاری که شما به نمایش گذاشته اید آشنا میشوند مردم؟
البته من امید دارم که پگاه باسی اینترنت به تاجیکستان رو میکنیم و ما با یک دو غزل دامنا رومی هم گرفتیم در اون پایینش به زبان روسی ترجمه کرده آورستیم. اینها در مسئله صوفیان ما و رومی عطار غزالی اینقدر خبر چاپ کردن که ما تاجیکان در اونجا نداریم.
و گروه شما از آدمان چی کسب و کار عبارت است؟
اصلا رسوم ها هستند. نقاشان آقای محمد جان این یکی از رسومان خوبی تاجیکستان هستند.
باز کیا هستند؟ می شود نام ببرید؟
نه اساسا من و آقای محمد جان هستیم.
و این نمایشگاه در کجا برگزار می گردد؟
نمایشگاه در بنای حکومت مسکو.
و فکر می کنید که اگر در بنای حکومت باشد رفت و آمد آدمانی که می خواهند با آثار این نمایشگاه آشنا شوند آزاد است؟
همه جا آزاد است. بیمالا رفت آمد دارم مردم امروز دین آمده بودن بسیار روز یک شنبه بود به هر حال.
آیا روشنفکرهایی که در مسکو زندگی میکنند از جمله مهاجرین تاجیک به این نمایشگاه آمدند؟
از جمله مهاجرین تاجیک من وانخوردم یک 6-7 کس از مردم ما آمدند که از برادرهای غیر تاجیک بودند که آدارون رومی هستند.
شاید مهاجرین ما آگاهی ندارند از این نمایشگاه.
ممکن آبهی ندارن هستن به کارو برام بند هستن. لیکن من به سفارتخانه یک دو تلفن کردم گفتم همین خیلی مسئله هست. خبرنگار میز خاور رو گفته بودن که برادر همین خیلی مایل تشکیل کردیم و امکانیت داشته باشتون بیایتون یک نبار گریتون یک خبر نویستون. به هر حال اگر که جمعیت تاجیکستان هم شنوده اگر یک افتخاری میشد.
برای تهیه کردن آثار نقاشی این نمایشگاه شما چند مدت کار کردید؟
6 ماه از در... ماهی مایر تا همین روزه.
در خود مسکو کار کردید یا که در تاجیکستان؟
در مسکو هستان کار کردید.
و مخارج کار شما و اقامت شما در مسکو را کدام جانی پرداخت میکند؟
همش از خود خودم.
گفتگوی بود با رحیم رحیموف، یکی از مؤلفان تابلوهای نقاشی از غزلیات مولانا رومی در نمایشگاه در مسکو. شنوندگان گرامی، با همین گزارش یا صحبت بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امیدی کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه‌های آینده ساز و چشمانداز به شما پیشکش خواهد شد.
تا یک ساعت دیگر، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی شهری دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.